بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم
صل علی محمد و آله محمد. بحث امروز ما در رابطه با تعریف دومی هست که از خیار شده است، که این تعریف از مرحوم صاحب جواهر در جلد 23 صفحه 3 ذکر شده که خیار عبارت است از ملک و اقرار العقد و ازالته. خیار عبارت است از ملک و اقرار العقد. ملک و گفتیم به معنای چی است؟ سلطنت و قدرت داشتن. خیار عبارت است از قدرت داشتن بر اقرار العقد. اقرار یعنی مستقر کردن و تایید عقد. خیار یعنی قدرت داشتن بر تایید و مستقر کردن عقد و ازالتهی و فسخ کردن عقد، یعنی عقد رو ما فسخ بکنیم. که شیخ انصاری رحمت الله علیه می فرماید مراد از این اقرار عقد، در این اقرار عقد دو احتمال وجود دارد. حالا اگر باشه قد نیست، می فرماید که این اقرار عقد دو تا معنا درش، دو احتمال درش هست که طبق هر دو احتمال این کلمه اقرار عقد مناسب نیست در این تعریف بیاد و لذا مرحوم شیخ این تعریف رو نمیپذیرند و در این تعریف خدشه میکنند. در نتیجه همون تعریف دیروز رو میپذیرند که الخیارو عبارت بود از ملک و فسخ عقد. خیار یعنی قدرت داشتن بر فسخ عقد. خب پس این تعریف می فرماید که ملک و اقرار نل عقده و ازالتی. می فرماید خیار عبارت است از ملک و اقرار نل عقده و ازالتی، که گفتیم ملک به چه معنا هست؟ قدرت و سلطنت. این اقرار نل عقده دو احتمال در او است. در این تعریفی که مرحوم صاحب جواهر ذکر کردند و در این اقرار العقد، شیخ انصاری می‌فرماید دو احتمال وجود دارد که در این اقرار العقد خدشه ایجاد کرده است. می‌فرماید این اگر مراد عرضم به خدمت شما صاحب جواهر از این کلمه اقرار عقد یعنی تایید عقد، مستقر کردن عقد، یعنی باقی گذاشتن عقد به حال خودش به ترک فسخ، یعنی این آقای بایه منظورش از این اقرار عقد مستقر کردن عقد اینه که عقد رو به حال خودش باقی بگذارد و ترک فسخ نکنه، ذکر این اقرار عقد لغوه. نه، این اقرار عقد اگه مراد از این اقرار عقد یعنی عقد رو به حال خودش باقی بگذارد به واسطه یه ترک فسخ، اگه فسخ رو ترک بکنه ذکر این اقرار عقد چی است؟ لغوه. دیگه لازم نبود که صاحب جواهر این کلمه اقرار عقد رو توی این تعریف بیارن، بلکه همین که می‌فرمود ملک و ازالته، ملک العقد و ازالته، بله اگه می‌فرمود ملک و ازالته، ازالت به معنای همون فسخه، اگر می‌فرمود خیار یعنی قدرت بر فسخ عقد، همین کافی بود، دیگه لازم نبود به این کلمه اقرار عقد که این اقرار و عقد رو در تعریف بیارن. چرا لازم نبود که این اقرار عقد رو در تعریف بیارن؟ می فرماید چون که این قدرت بر فسخ این قدرت بر ترک بر فسخه. کسی که میگه من میتوانم از این کوه بالا بروم، از این پله ها بالا بروم، یعنی قدرت این رو دارم که از این پله ها هم بالا نروم. قدرت یک چیز دو طرفه ایه، اگه من بتوانم این کار رو انجام بدم قدرت دارم که این کار رو هم ترک بکنم. میگه دیگه این آوردن کلمه اقرار عقل توی این تعریف لازم نبود، زیرا قدرت تعلق نمیگیرد به یکی از طرفین. این طبق احتمال اول که کلمه اقرار عقد اضافیه. به چه دلیل اضافیه؟ چون که قدرت گفتیم دو طرفیه، کسی که قدرت داره عقد رو مستقر بکنه به واسطه ترک فسخ، قدرت هم داره که این عقد رو فسخ بکنه. و قد یعرف و گاهی تعریف می شود خیار به انهو، به این که شن چنین است، ملک و اقرار العقده و ازالته. خیار یعنی ملک، و ملک گفتیم یعنی قدرت، قدرت داشتن بر اقرار العقد. اقرار هم گفتیم یعنی مستقر کردن و روش میخوایم بنویسید تایید عقد. خیار عبارت است از قدرت بر تایید عقد و ازالتهی. ازالم یعنی فسخ و فسخ عقد. و یمکن الخدشتو فیه، و ممکن است خدشه بکنیم در این تعریف به انهو شن چنین است. ان اريد من اقرار العقد، اگر اراده کرده باشد صاحب جواهر من اقرار العقد، این میشه احتمال اول، ابقاؤه على حاله، واگذاشتن و به حال خود گذاشتن عقد است، على حاله، بر حال خودش، یعنی عقد رو بر حال همین عقد بودن باقی بگذارد، به ترک الفسخ. و ذکرهو، پس ذکر کردن اقرار عقد، ضمیر ذکرهو میخوره به اقرار عقد، پس ذکر کردن اقرار عقد چی است؟ مستدرکان. مستدرکان یعنی لغو است. باید میفرمود که الخیارو ملک و ازالت العقد، یا میفرمود الخیارو ملک و فسخ العقد. دیگه این کلمه، این اقرار لازم نبود، الخیارو ملک و ازالت العقد یا فسخ العقد، دیگه این کلمه اقرار لازم نبود و لغو بود. چرا؟
مستدرک معنای واقعیش لغوه،
یعنی تحصیل حاصله، دوباره ذکر کردنه، لازم نبود. با همین اگه میگفت ملک و ازالت العقد، یا همون ملک و فسخ العقد، ازاله و فسخ یک معنا داره، همون کافی بود دیگه. این کلمه اقرار و تایید و استقرار عقد لازم نبود. چرا؟ لأن القدرت على الفسخ عین القدرت على ترک، به خاطر اینکه قدرت بر فسخ، اگه میفرمود ملک و فسخ العقد یا ملک و ازالت العقد، عین قدرت بر ترک فسخ است. اذ القدرت لا تتعلق به احد الطرفین، زیرا قدرت تعلق نمیگیرد به یکی از طرفین. قدرت همیشه دو طرفیه، اگه هم میتوانه طرف عقد رو تایید بکنه، هم میتوانه عقد رو فسخ بکنه. یک طرف رو که میگفت کافی بود، میفرمود ملک و ازالت العقد، یعنی هم میتوانه عقد رو استقرار بده، هم میتوانه عقد رو ازاله بده. پس این کلمه اقرار لغوه. به چه دلیل لغو بود دوستان؟ چون ازاله یعنی قدرت داشتن بر فسخ، و این قدرت هم دو طرفیه، یک طرفی نیست. و این اورید منه الزام العقد، اگر مراد از الزام، بله، اگر مراد از اقرار عقد الزام عقد باشه، اگر مراد از اقرار عقد، یعنی چی؟ یعنی الزام عقد. اگه مراد اینه باز این هم دو تا اشکال داره. این دوستان میخواید اینو یه خط و نیمه بگم بنویسید. اگر مراد از اقرار العقد یعنی الزام العقد و الزام العقد یعنی اسقاط و حق الخیار، پس تعریف خیار این چنین می شود: الخیارو هو ملک و اسقاط الخیار. و کلمه خیار را در تعریف آورده اید که این مستلزم دور است و دور هم باطله. الخیارو پس تعریف خیار چی میشه؟ الخیارو هو ملک و اسقاط الخیار. مثل این که ما بگیم الانسانو ما هو، انسان کیه؟ شما بگید شیء له الانسانیه، شیء له الانسانیه. ما میگیم انسان کیه؟ شما در تعریف چی بگید؟ شیء له الانسانیه. انسان کسیه که برای او انسانیت است. این کلمه انسانیت رو اگه توی تعریف بیارید این مستلزم چی است؟ دوره و دور هم باطله. اینجا اگه شما بگید مراد از اقرار عقد یعنی الزام عقد، پس خیار چطور تعریف میشه؟ اگه از ما بگن الخیار و ماهو، ما چی باید بگیم در جوابش؟ الخیار و هو خیار یعنی قدرت بر اسقاط خیار. این کلمه خیار رو دوباره ما در تعریف خیار بیاریم. این مستلزم چی است؟ مستلزم دور خیار. الخیار و ماهو، حالا این ما هم اضافه بکنیم، الخیار و ماهو خیار چیه؟ شما در جواب چی بفرمایید؟ خیار یعنی قدرت اسقاط خیار. باز این خیار رو در تعریف
میشه اصلا تعریف و شیء علا نفسه.
بله، تعریف و شیء علا
نفسه.
در منطق خوندیم اخذ معرف در تعریف چی است؟ باطله. اخذ معرف در تعریف باطله. اگه مراد شمای صاحب جواهر از اقرار العقد، از خیار، از این اقرار العقد یعنی الزام العقد، اگه مراد شما اینه که میگیم این چی است؟ دور و باطل هست. این اشکال اول. اشکال دوم رو هم حالا اینو بخونیم تا برسیم به اشکال دوم. و این اوریده میشه احتمال دوم. و این اوریده منهو، و اگر اراده کرده از صاحب جواهر منهو، منهو رو به چی بزنیم؟
اقرار
عقد. و اگر اراده کرده است از این اقرار عقد الزام العقد، اقرار العقد یعنی الزام عقد، و جعله و قرار دادن این عقد غیر قابل لأن یفسخ، و قرار بدهد این عقد را غیر قابل، این که قابل فسخ نیست، و فیه، در این تعریف چند اشکال هست؟ دو تا اشکال هست. یک، ان نمیشه اشکال اول، ان مرجعه بازگشت این الزام عقد، ان مرجعه بازگشت این الزام عقد به سوی چی است؟ الى اسقاط حق الخیار، بازگشتش به سوی ساقط کردن حق خیار است. میگیم الخیارو ماهو، چی میفرماید در جواب؟ ملک و اسقاط و خیار. فلا یؤخذو، پس اخذ نمی شود. این یؤخذه رو بزنید به این اسقاط حق خیار. فلا یؤخذو، پس اخذ نمی شود در این اسقاط حق خیار. این اسقاط حق خیار فی تعریف نفس الخیار. این اسقاط حق خیار در تعریف خود خیار نباید بیاد. چرا؟ چون که دور و دور لازم میاد و دور هم باطله. مع ان ظاهر الالزام فی مقابل الفسخ جعله لازمن مطلقا فینتقض بالخیار المشترک. این معنی میشه اشکال دوم. اگر مراد شما صاحب جواهر از این اقرار العقد یعنی الزام العقد این اشکال پیش میاد که اشکال دوم رو اگه میخواید بنویسن دوستان، شمای صاحب جواهر میگویید اقرار العقد یعنی الزام العقد، یعنی ذوالخیار قدرت دارد اگر اراده کند عقد را لازم قرار دهد. این سخن شما باطل است. ما مواردی داریم که هم بایه و هم مشتری خیار دارند، مثل خیار مجلس. اگر بایه اراده کرد خیار خود را ساقط کند عقد لازم نمی شود، باید منتظر مشتری بنشیند که وی در مقابل این عقد چه می کند. باید ببینه که آیا مشتری هم عرضم به خدمت شما خیار خودش رو باطل می کند، ساقط می کند، یا خیار خودش رو ساقط نمی کنه. پس اینی که صاحب جواهر به صورت مطلق فرموده اند خیار عبارت است از ملک و اقرار العقد و ازالته، اگر مراد از این اقرار عقد الزام عقد باشه به صورت مطلق، هر وقت اراده بکنه عقد رو لازم بکنه، این حرف درستی نیست. چرا؟ چون ما یک خیاراتی داریم که این خیارات چی هستن؟ مشترک هستن بین بایه و مشتری. اینجوری نیست که هر وقت بایه خواست عقد رو لازم بکنه و هر وقت نخواست عقد رو اون خیارش رو اسقاط بکنه. مع ان ظاهر الالزام، علاوه بر این که به درستی که ظاهر الزام فی مقابل الفسخ در مقابل ازاله، جعله قرار دادن این عقد، ضمیر جعله لازما مطلقا، این مطلقا چه طرف مقابل خیارش را ساقط کند یا نه، شیخ میفهمه به درستی که الزام یعنی این بایه بیاد عقد رو لازم بکنه در مقابل فسخ و در مقابل ازاله، میگه اینه که صاحب جواهر بیاد جعل ان ظاهر الالزام جعله، قرار بده اون عقد را لازم مطلقا، چه طرف مقابل اسقاط خیار بکنه و چه نکنه، صاحب جواهر میفرماید این عقد خیار یعنی الزام العقد. شیخ میفرماید فینتقض این تعریف صاحب جواهر، فینتقض بالخیار المشترک، این تعریف صاحب جواهر نقض میشود به واسطه خیار مشترک، روش بنویسید مثل خیار مجلس. اینجوری نیست که بایه بگه اسقط تو خیاری، من خیارم رو باطل کردم پس معامله چی است؟ لازم میشه. شیخ میفهمه نه، این تعریف درستی از خیار نیست. فإن لكل منهما إلزامه من طرفه لا مطلقا، پس به درستی که لكل منهما برای هر یک از بایه و مشتری است إلزامه، الزام عقد من طرفه از طرف خودش، لا مطلقا نه از طرف نه مطلقا، که چه طرف مقابل عقد را بله نه مطلقا که چه طرف مقابل اسقاط خیار بکند یا اسقاط خیار نکند، عقد از طرف خودش لازم میشه، اون کسی که خیارش رو اسقاط کرده، ولی از طرف دیگری عرضم به خدمت شما که لازم نمیشه تا زمانی که طرف مقابل خیار خودش رو اسقاط بکنه. بعد اینجا یک نکته ای رو شیخ رحمت الله علیه میخواد به ما تذکر بده که از اون تعریفی که دیروز کردیم و اون تعریف عبارت بود از این که ملک و فسخ العقد، خیار چی است؟ تعریف مرحوم فخرالدین، قدرت داشتن بر فسخ عقد، و گفتیم این تعریف دیروز گفتیم اشکالی هست که این تعریف شامل شش چیز میشه، ولی شیخ انصاری فرمود اون تعریف شامل اون شش چیز نمیشه. چرا؟ اون شش چیز گفتیم اونها حکم شرعی هستن، ولی خیار چیه؟ حقه. میفرماید که پس اون شش چیزی که دیروز گفتیم شامل این تعریف، این تعریف شامل اون شش چیز نمیشه. میگه نکته ایم که میخوام خدمت شما عرض بکنم اینه که قدما به اون شش چیز هم چی میگفتن؟ خیار میگفتن، ولی متأخرین به چه چیز خیار میگن؟ به ملک و فسخ العقد خیار میگن، نه به مطلق قدرت بر فسخ. به مطلق قدرت بر فسخ متأخرین خیار نمیگویند، ولی قدما به اون شش مورد هم خیار میگفتند. این ثم نکته هست. ثم ان ما ذکرناه من معنی الخیار، سپس به درستی که اون چه که ذکر کردیم از معنای خیار، که دیروز گفتیم الخیارو چی بود؟ ملک و فسخ العقد. خیار یعنی قدرت بر فسخ عقد. هو اون معنا المتبادر منه عند الاطلاق فی کلمات المتأخرین، این معنایی که ذکر کردیم متبادر می شود عند الاطلاق بدون قرینه در کلمات متأخرین. متأخرین به چه چیزی خیار گفت می گویند؟ به ملک الفسخ خیار میگن. و الا فاطلاقه فی الاخبار و کلمات الاصحاب علی سلطنت الاجازت و رد لعقد الفضولی و سلطنت رجوع فی الهبت و غیره ما من افراد سلطنت شائعون. و الا یعنی اگر تبادر رو در نظر نگیریم، این فاطلاقه دوستان میشه مبتدا، اون شائعون میشه خبرش. فاطلاق خیار در اخبار و کلمات اصحاب، یعنی در کلام قدما به چه چیزهایی گفته میشه؟ علی سلطنت الاجازت و رد لعقد فضولی، اینها بر قدرت داشتن بر اجازه و رد توی عقد فضولی و قدرت به رجوع در هبه و غیر این موارد، از اون شش موردی که دیروز ذکر کردیم، من افراد سلطنته، از افرادی که طرف قدرت داره که بره بی رو یا اون عقد جایز رو فسخ بکنه، اینها بهش چی میگفتن قدما؟ در اخبار و در کلمات اصحاب به این گونه موارد هم چی میگن؟ دوستان چی میگن به این موارد؟
خیار
گفته می شود. ولی متبادر به ذهن در کلام متأخرین به چه چیزی خیار گفته می شود؟ ملک و فسخ العقد، به این خیار گفته می شه. ولی در اخبار و در کلمات اصحاب به مطلق قدرت بر فسخ خیار گفته می شود. این مقدمه اول بود در تعریف لغوی و اصطلاحی خیار. از بین این دو تعریف شیخ تعریف فخرالدین تعریف ایزاه رو پذیرفت. خیار چیه؟ ملک و فسخ العقد. اینا برید جای استخدام بشید، عرضم به خدمت شما اولین چیزی که تو خیارات ازتون میپرسن تعریف خیاراته. خیلی ها میگن ما رفتیم مثلا برای قضاوت امتحان دادیم، میگه خیارات، تعریف خیارات چیه؟ او توش موندیم یادمون رفته. ملک و فسخ العقد. خیار یعنی قدرت داشتن بر فسخ عقد. مقدمه دومی که مرحوم شیخ ذکر میکنن در واقع یک مطلب تکراریه. این رو در کتاب بی هم این مطلب رو خوندید که اصل در بیع چی است؟ اصل در بیع لزوم یا جواز هست. خب چرا ما این اصل رو میخواییم درست بکنیم؟ به چه درد ما بخوریم این اصل؟ این اصل فرمودن در مورد شک سودمنده. یک معامله رو ما انجام دادیم، الان شک داریم که آیا این معامله انتقال ملکیت صورت گرفته یا انتقال ملکیت صورت نگرفته. این اصل در اونجا به درد ما میخوره که میگیم اصل در بیوع چی است؟ لزومه و انتقال ملکیت. خب این اصل رو کی مطرح کرده برای اولین بار؟ مرحوم علامه هلی در کتابهاش این اصل رو مطرح کرده که اصل در بیع لزوم است به دو دلیل. یکی اصل استصحابه که الان من و شما یک معامله انجام میدیم، بعد از انجام معامله من شک میکنم که آیا این مبیع از ملک من میتونم برم دوباره پس بگیرم یا نمیتونم برم پس بگیرم. میگم این مبیع موقعی که شما معامله کردید از ملک شما خارج شد و به ملک دیگری در آمد و ما باید همون رو استصحاب بکنیم، باقی موندن اون مبیع در ملک مشتری. بگیم همچنان در ملک مشتری این مبیع باقی هست، یکی به خاطر استصحاب، دومی هم نقض قرض میشه. قرض شما از انجام این خریدن این ماشین چیه؟ قرض شما اینه که سوار این ماشین بشید و باش برید مسافرت، برید مثلا باش مسافر کشی بکنید. قرض اون طرف هم از فروختن این ماشین به دست آوردن پوله که با این پولش بره یه کاسبی انجام بده یا خونهی باش فهم بکنه، که اگه این عقد جایز باشه شما هر آن ترس تو دلت هست که نکنه طرف بیاد بله پول منو پس بده و ماشینش رو پس بگیره. انسان دیگه توی هول و هراس هست و اون قرضش حاصل نمیشه، ایمن نیست که آه من این ماشین رو خریدم برای مسافرتم، برای کسب و کارم، طرف میترسیم هر آن بیاد و نقض قرض بکنه. به این دوتا دلیل اصل در بیع لزوم هست که بعد شیخ میخواد میفرماید که ما باید ببینیم مراد از اصل و معنای اصل چیه در کلام اصحاب، که چهار تا معنی برای این اصل مرحوم شیخ ذکر میکنن که میمانه برای فردا این اقولو. از ثانیه ذکر غیر واحد تبعا للعلامت فی کتبهی، ذکر کرده ان غیر واحد بسیاری از علما به تبع علامه هلی فی کتبهی، به تبعیت از علامه در کتبش مثل قواعد و تذکره و اینها. ایشون فرموده ان الاصل فی البیع اللزوم، اصل در بیع اندشک چی است؟ لزومه. قال علامه فی التذکره الاصل فی البیع اللزوم، چرا اصل در بیع لزوم است؟ به دو دلیل. یک، لان شارع وضعه مفیدا لنقل الملک، به خاطر اینکه شارع وضعه، این وضعه بنویسید اکده، شارع بی رو وضع نکرده بلکه شارع بی رو چیکار کرده؟ تأیید کرده و تأکید کرده یا تأیید کرده. بی قبل از شارع هم بوده، فقط شارع اومد این بی رو امضا کرد، تأییدی تأسیسی نیست. حالا این وضعه قرار داده لأن شارعه، به خاطر اینکه شارع وضعه اون بی را مفید برای نقل ول نقل ملک قرار داده به دو دلیل. ول اصلو الاستصحاب، اصلم چی است؟ استصحابه. وقتی من معامله رو انجام دادم شک میکنم که آیا این مبی همچنان در ملک مشتری باقی است یا باقی نیست، استصحاب میکنم همون بقای ملک رو در مشتری. دو، ول قرضو، قرضم روش بنویسید از بی، ول قرض از بی تمکن و کل من المتعاقدین من التصرف فی ما صار الیه، قرض از بین از بی هم قدرت داشتن و ممکن بودن هر یک از بایع و مشتری است از تصرف در اون چیزی که به او رسیده است. و این نمایتم و این است و جز این نیست، تمام می شود قرض به لزوم، به لازم بودن عبد. چرا؟ لیأمن من نقض صاحبه علیه، تا این که ایمن باشد از نقض کردن رفیقش علیه بر این نفر دیگر. اگه عقد لازم نباشه، هر آینه طرف ممکنه بیاد اون مبی رو یا اون پول رو پس بده، بگه آقا کالام رو بده. عقولو، این عقولو شیخ میفرماید که اصل در چهار احتمال در معنای این اصل وجود دارد که باید بحث بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. دیگه بحث ها راحت میشه دوستان، زیاد